بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأبلين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. بحول قوه خداوند متعال به عنایات به خدمت بقیت الله ارواحنا لمقدمه الفدا و توجهات مولانا صاحب ولایت و صاحب این بلد مکرم ابوالحسن الرضا عالم آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، دست را در سال تحصیلی 95-96 از امروز که دوم ماه ذیحجه الحرام و 13 برج شهریور 1395 است شروع می کنیم. امیدواریم که عنایات ولی عصر ارواح نافدا شامل حال همه ما بشود و خداوند متعال مدد کنه که حقایق و علوم در این قلوب ناقابل ما سرازیر بشه. اللهم وفقنا و جمیع المشغلین للعلم والعمل الصالح و لما تحب و ترضا. خب، بحث ما قبل از رسیدن پایان سال در تداخل اسباب و مسببات بود و اون این بود که اگر فرض کردیم مفهوم برای جمله شرطیه ثابت شود و شرط ظهور در علیت تامه برای ترتب جزا داشته باشه، آیا اگر شرط متعدد شد جزا هم متعدد خواهد شد ام لا؟ اگر بگیم با تعدد شرط بازگشتش به شرط واحد، این نامش تداخل اسبابه، و اگر بگوییم بازگشت تعدد شرط به تعدد علت است، این نامش عدم تداخل اسبابه. بعد از این مرحله اگر باز گفتیم تعدد شرط و تعدد علت موجب تعدد جزا نمی شود بلکه جزاء واحد کافیه، این نامش تداخل مسببات بود. و اگر بگوییم تعدد سبب و تعدد شرط موجب تعدد جزا هم می شود، این نامش عدم تداخل مسببات بود. یک مثال بزنیم مسئله روشن بشه و بعد گرچه قبلا بحث مطرح شده بود ولی برای اینکه فاصله 3-4 ماه طول کشیده برای انس ذهن شما یک درته چند مثال مطلب را روشن کنیم. اگر فرض کردیم مولا فرموده است اذا نمت فتوضا و اذا مثلا بلت فتوضا، اگر خوابت بود باید وضو بگیری، و اگر اینکه بول کردی بر تو لازم است که وضو بگیری. حالا اگر یک شخصی هم ازش خواب صادر شد و هم پس از خواب بول کرد، آیا بر او دو وضو واجب است؟ یعنی هر یک از بول و نوم سبب مستقلند برای ترتب جزا، پس بنابراین بول یک سبب است، و نوم سبب دومه. بنابراین این اسباب متداخل نمی شوند و دو سبب در کاره. ولی اگر گفتیم بازگشت این دو کلمه به حدث اذا نمت فتوضا و اذا بلت فتوضا، یعنی اذا حصل لك الحدث فتوضا، در اینجا دیگه یک حدث بیشتر نیست و بین دو سبب تداخل می شود و بازگشت دو سبب به سبب واحده. آیا مقتضای جمله شرطیه ای که شرط در او متعدد است آن است که هر شرط خود به نفسهی سبب مستقل برای ترتب جزاست؟ این میشه عدم تداخل اسباب. یا خیر، اسباب متعدد بازگشتش به سبب واحد است که او عبارت از حدث مثلا، پس می شود یک سبب، ولو در لفظ اسباب در ظاهر متعدد شده باشه. و ها کذا اگر فرمود اذا شربت شرابا فی شهر رمضان فعلیک الکفاره و اذا اکلت فعلیک کفاره صوم شهر رمضان و اذا جامعت فعلیک الکفاره. اینجا سه جمله شرطیه است. هر جمله شرطیه شرطش مستقل غیر از شرط جمله ثانیه است و باز جمله ثانیه شرطش غیر از شرط جمله ثالثه است. اینک تعدد شروط شده است، یا به عبارت دیگر تعدد اسباب شده. یک سبب خوردن آب، سبب دوم خوردن غذاست، سبب سوم جماع. آیا تمام این سه سبب به سبب واحد برمیگرده که نامش افطار شهر رمضان است تا بشه تداخل اسباب؟ یا خیر، هر کدام سبب مستقل است، در نتیجه بر هر یک از این سه عمل کفاره مستقل واجب میشه. اگر بگوییم بازگشت اسباب متعدد به سبب واحد است، نامش تداخل اسباب. و اگر بگوییم هر سببی خود مستقل است، نامش عدم تداخل اسباب. خب حالا پس سبب روشن شد، تداخل اسباب فهمیدیم. بعد از این مرحله دوم بحث میاد. اگر قائل شدیم که اسباب متعددند و تداخل در اسباب حاصل نمیشه، بلکه هر یک از شراب و آب خوردن و غذا خوردن و جماع کردن هر کدام سبب مستقل است و بین اینها تداخلی در کار نیست. اگر اینطور قائل شدیم، آیا مسبب که عبارت است از وجوب کفاره می شود در مسبب تداخل بشه و بگیم این سه سبب با آوردن یک کفاره کافیه؟ این میشه تداخل مسببات. و اگر بگوییم هر سببی مستقلن مسبب مستقل را ایجاب میکنه میشه عدم تداخل مسببات. پس بحث ما این است که اذا تعدد الشر و تحد الجزا هل یرجع تعدد السبب الى سبب واحد فیسما به تداخل الاسباب او لا یرجع فیسما به عدم تداخل الاسباب ثم بعد عدم تداخل هل یجوز الاکتفا به جزاء واحد و مسبب واحد فیسما به تداخل المسببا او لا یجوز فیسما به عدم تداخل المسببات. روشن شد آقایان؟ پس بحث در تداخل سببات اسباب و مسببات در ضمن این دو مثال روشن شد. ما این بحث آقایان متفرع است بر اینکه اصل مفهوم برای جمله شرطیه مورد پذیرش باشه و الا اگر به تشکیکات مرحوم آخوند قائل شدیم جمله شرطیه دلالت بر انتفاع الجزا عند انتفاع شرط ندارد، بس چندان ثمر بخش نیست. به هر حال ما در بحث مفاهیم اول مفهوم شرط بود که گفتیم آیا ظاهر جمله شرطیه آن است که شرط علت منحصری مستقله در ترتب جزاست، که اگر این طور شد با انتفاع شرط جزا منتفیه، ولی اگر منکر شدیم و گفتیم جمله شرطیه ظهور در این که شرط علت مستقله منحصره است نداشته باشه، طبعا جمله شرطیه دلالت بر انتفاع الجزا عند انتفاع شرط نداره. حالا بر این مبنا که اگر قائل شدیم جمله شرطیه دلالت بر مفهوم داره، اموری مترتب بود. امر اول که قبل از تعطیل بحثش مفصل گذشت این بود که اذا تعدد الشرط و تحد الجزا مثل اذا خفی الجدران فقصر به اذا خفی الاذان فقصر، آیا در اینجا هر یک از این دو خود علت تامه برای وجوب قصر است یا خیر مجموع اینها علت تامه برای قصرند؟ این بحثی بود که قبلا گذشت. آقای نائینی فرمودند بازگشت چنین دو جمله ای به جمع بین دو شرط و به قول ایشون اطلاق واوی برداشته میشه، هم خفاء اذان و هم خفاء جدران در وجوب قصر دخیله. اگر یکیشون منتفی شد جزا ثابت نمیشه. استاد خویی قائل شدن که خیر اطلاق اویی برداشته میشه، یعنی هر یک از این دو از خفاء اذان و خفاء جدران علت تامه برای وجوب قصده. اگر هر دو حاصل شد قصد واجبه، یکی هم اگر حاصل شد باز هم قصد واجبه، اگر هیچ کدام حاصل نشدن قصد واجب نیست. این هم بحثش مفصل گذشت. پس بحث ما در تداخل اسباب و مسبباته، یعنی اولا اگر چند جمله ای واقع شد و جزا در این چند جمله واحد بود، آیا بازگشت تعدد شروط به شرط واحد است، میشه نامش تداخل اسباب، یا بازگشت شروط به شرط واحد نیست، نامش می شود عدم تداخل اسباب؟ به فرض عدم تداخل اسباب، آیا می توان به جزای واحد اکتفا کرد که نام میشه تداخل مسببات، یا نمیتوان به شرط به جزای واحد اکتفا کرد، نامش میشه عدم تداخل مسببات؟ پس سخن ما در این بحث، آیا اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا هل الاسباب یرجع الى سبب واحد حتی یسمى بتداخل الاسباب او لا یرجع بل کل شرط سبب مستقل للجزا فیسمى بعدم تداخل الاسباب ثم على تقدیر عدم تداخل اسباب هل یجوز الاکتفا به جزاء واحد فیسمى به تداخل المسببات او لا یجوز بل یجب لکل شرط جزاء مستقل فنامش عدم تداخل مسببات. خب روشن شد؟ خب این که اصل بحث ما و به اصطلاح محور بحث چی شد و توضیح از این قرار شد. خب گاهی در بعض موارد فضلا قصه روشنه که فلو ده سبب هم جمع شود بازگشت او به سبب واحده، مثل بول و قائت و ریح و نوم و سایر این اسباب. میدونیم همه اینها علت برای حصول حدث و حدث است که سبب برای وجوب وضوع خواهد شد. پس اینجا قرینه قطعیه است که ولو ده بار کسی بول کنه یا بول کند و اخراج قائد بشه و اخراج ریح کنه و بخوابه، همه اینها علتن برای یک امر و اون امر حصول حدثه و حدث علت وجوب وضوست. پس گاهی علم داریم که اسباب بازگشتش به سبب واحده. خب اگر علم داشتیم طبعا مقتضای علم میگیم در اینجا تداخل اسبابه، و هاکذا در شهر رمضان میدانیم علت وجوب کفاره افطار شهر رمضانه، ده لقمه هم که بخورد افطار صادقه و تعددی در کار نیست. قضا بخورد، آب بخورد، جماع کند، حقنه کند و سایر مبتلات، همه اینها یک سبب بیشتر نیست با اون حصول افطار و نقض امساک بین الفجر الی الغروب. خب پس بازگشت این اسباب به سبب واحده و اون حصول افطاره. اگر در مقامی قرینه قائم شد که اسباب متعدد بازگشتشون به سبب واحده، دیگه در اینجا روشن است که نوبت به تعدد مسبب هم نمیرسه، زیرا همه اسباب بازگشتشون به سبب واحد شد. ولی اگر قرینه‌ای در کار نبود، آیا مقتضای تعدد اسباب تعدد هر سببه و مقتضای تعدد شرط تعدد اسباب است ام لا؟ این محور بحثه. چنون که گاهی قرینه است بر این که مسبب واحد کافیه، ولو ده سبب در کار حاصل بشه، مثل این که اذا لامست میتن فقتصل، اذا جامعت اهلک فقتصل، اذا حاضت المرأة فقتصل. حالا اینجا هر یک از جماع و حیض و لمس میت مسلمن سبب مستقلند در وجوب غسل، اما چون دلیل وارد شده اذا اجتمع عليك حقوق يكفيك غسل واحد، میگیم خب چون دلیل وارد شده بر اینکه مسبب واحد کافی است، دیگه نیازی به تعدد مسبب نیست. اما حالا اگر دلیل وارد نشد، میتوان باز هم به مسبب واحد اکتفا کرد یا خیر، مقتضای تعدد سبب تعدد مسببه؟ درست. پس محور بحث روشن شد: یک، تعدد اسباب، دو، تعدد مسببات. مقتضای قاعده در این دو مقام کدامه؟ ابتداءً بحث را روی مقتضای اصل عملی ببریم، بعد برگردیم به مقتضای اصل لفظی صحبت کنیم. آیا مقتضای اصل عملی در شک فی تعدد الاسباب و مسببات کدامه؟ مقتضای اصل عملی این است که تکلیف متعدد نشود. یعنی مثلا مولا که فرموده اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع، اذا خرج القائط فتوزع، اذا خرج الريح فتوزع، میگیم اگر هر کدام سبب مستقل باشند، قهرن تعدد سبب مقتضی تعدد مسبب می شود، و اگر یک سبب باشند همه اینها، یک تکلیف بیشتر نیست. حالا شک می کنیم وقتی که از ما هم بول و هم قائه و هم ری و هم نوم حاصل شده، آیا چهار تکلیف بر ما ثابت شده یا فقط یک تکلیف ثابت شده؟ میگیم قدر متیقن وجوب واحد است که یک وجوب مسلماً وجوب وضوع ثابت شده. اگر تعدد اسباب باشه مقتضی چهار وجوبه، ولی اگر بازگشت اسباب به سبب واحد باشه طبعاً یک وضوع بیشتر واجب نیست. پس شک در تعدد تکلیف و عدم تعدد تکلیف، مقتضای اصل عملی اشتغال فقط به یک تکلیف، مازاد از یک تکلیف بگیم مقتضای اصل براءت از مازاد تکلیف واحده. و همچنین در حکم وضعی مثلا فرموده البیان بالخیار مالم یفترقا، و باز فرمود صاحب الحیوان بالخیار الى سلاست ایام، و باز فرموده ازا تخلف الشرط فلصاحب الشرط خیارون. حالا سه تا عامل در کار آمده، یکی حیوانی را خریده و در این حیوان شرط کرده که معیوب نباشه، هم خیار مجلس داره و هم خیار سلاست ایام و هم خیار شرط. شک می کنیم که آیا این سه عامل یک خیار را ایجاد کرده یا سه خیار برای مشتری حیوان ثابت میشه؟ خب قهرم میگیم حدوث خیار مسبوق به عدم، قدر متیقن یک خیار ثابت شده برای مشتری. شک می کنیم که آیا خیار دوم و سوم نیز برای مشتری ثابته ام لا؟ طبعا عند شک در حدوث خیار دوم و سوم استصحاب عدم حدوث جاری میشه. پس مقتضای اصل عملی فضلا عند شک در تعدد سبب، مقتضای اصل عملی عدم مازاد از سبب واحده، و اینکه همه اسباب فقط یک تکلیف یا همه اسباب خیار فقط یک خیار را ایجاد کرده اند. پس نسبت به شک در سبب مقتضای اصل عملی عدم تعدد اسبابه، ولی اگر ثابت شد که خیر اسباب متعددن مثل خیارات، حالا شک کنیم در مسبب، آیا مسبب واحد کافیه یا نه در مقتضای اصل عملی تعدد مسببه؟ اینجا طبعا میگیم مقتضای اصل عملی عند شک فی المسبب تعدد مسببات. مثلا اگر ثابت شد که آقا خوردن آب در رمضان کفاره مستقل داره و جماع کفاره مستقل داره، و خوردن غذا نیز کفاره مستقل داره. حالا شک کنیم که آیا در مقام حصول براءت یک کفاره اگر دادیم کافی املا، و حرم میگیم مقتضای اشتغال یقینی براءت یقینیه. فرض کردیم در مرحله اول ثابت شد هر یک از خوردن، آشامیدن، جماع کردن علت و سبب مستقل در وجوب کفاره شد، ولی شک می کنیم یک کفاره موجب براءت از اشتغال املا. طبعا میگیم در شک در مسبب مقتضای اشتغال تعدد مسبباته. خب پس تا به اینجا روشن شد که به مقتضای اصل عملی عند شک در تعدد سبب وحدت سببه، و مقتضای اصل عملی در تعدد مسبب تعدد جزاست. این هم روشن شد. پس یک روشن شد که اگر قرینه در مقام بود بلا اشکال دیگه نوبت به بحث تعدد سبب و مسبب نمیرسه. دو، روشن شد که باز مقتضای اصل عملی عند شک در سبب سبب واحده، و عند شک در مسبب تعدد مسببه. بعد از ذلك آیا باز هم مقتضای قاعده چیست؟ میگه بس امروز بسه، الحمدلله.